أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. جهت ششم از بحث در مسئله عزل زکات از طرف مالک و تعیین زکات در مال معزول، مرحوم سید میفرماید و هل یجوز ذیل مسئله است، هل یجوز للمالک ابدالها بعد عزلها، اشکال و ان کان الاظهر عدم الجواز. جهت ششمه که باز ایشون متعرض میشه، اونی که حالا بعد از اینکه ثابت شد در جهات گذشته مالک حق ولایت بر عزل را دارد، و اون مال معزول و معین شده از طرف مالک به عنوان زکات متعین می شود در زکات بودن، اون میشه مال زکات، قهرن مال جهت زکات، و از شرکت یا از کلی فی المعین بودن خارج می شود و بقیه مال می شود ملک تلق مالک، اون مال هم می شود زکات. حالا این سوال مطرح است که آیا قبل از اینکه پرداخت کند این مال را به فقرا و مستحقین، آیا مالک می تواند تبدیل کند؟ مثلا اون مقدار گندمی که به عنوان زکات عزل کرده است، یا درهم و دیناری که به عنوان زکات عزل کرده است و کنار گذاشته است عوض کند، بردارد همون مقدار از مثل او جای او قرار بدهد، یا به فقیر بدهد، تبدیل کند اون زکات را با زکات با مال دیگری، این ولایت را هم دارد یا نه؟ لا یجوز تبدیل و ابدال. فرماید اشکالون، هل یجوز للمالک ابدالها بعد عزلها، اشکالون یعنی فیه اشکالون. بعد هم فرماید و این کان الازهر، ازهر این است که جایز نیست. مبنای عدم جواز این است که آنچه که در این روایات گذشت، روایات عزل، ولایت دادن به مالک بود برای تعیین زکات و عزل زکات، به معنای تعیین زکات، اخراج زکات، و ظاهر این روایات بلکه صریح برخی از این روایات این بود که با عزل این مال مشترک تقسیم می شود، این معنا که اون معزول می شود، حق اصحاب زکات از حالت شرکت یا کلی فی المعین بیرون می آید، و اون مالی که مال عزل کرده است به عنوان زکات با این قصد و با این نیت و کنار گذاشته است، او می شود مال زکات، یعنی قسمت صورت می گیرد. در حقیقت یک نوع قسمت و تعیین سهم خارجی، افراز خارجی دو حق است از یک دیگر، حق مالک که شریک اعظم است و حق اصحاب زکات و جهت زکات که شریک اقل است، و می شود مثل جایی که خود سائی بیاد یا حاکم شهر بیاد و زکات را اخذ کند و افراز کند، تقسیم کند، مثل اون چی که در روایات زکات انعام بود، گوسفندار تقسیم کند تا برسد به یکی و او را به عنوان زکات معین کند. اینجا این ولایت داده شده است به مالک هم، مالک هم میتواند مانند سائی همین کار کنه، عزل کنه، کنار بگذاره یکی را از اینا گوسفندار به عنوان زکات، شرطی که به شرایطش عمل بشه باشه، یعنی از ذره مقدار و نصاب و مسائل دیگه. خب مفاد این روایات اینه و معناش هم این است که بعد از این متعین میشه در این زکات. این او قسمته. در باب قسمت هم اینجوریست که قسمت موجب تعین طرفین میشه. حالا بخواد اینو برگردونه، اینی که معین شده طبق این ولایت، مثل جایی که سائی آمده معین کرده این ولایت داده شده به مالک، اون هم مثل سائی این کار کرد، بعد بتونه اینه باز برگردونه یکی دیگه ای جای این بده، این از روایات از دیگه استفاده نمیشه. اینجا دیگه مقتضای قاعده این یه ولایت اضافی است که تا قبل از که پرداخت بکنه هم حق ابدال را هم داشته باشه. این یه نوع تصرف در مال غیره، مثل جاییست که دو نفر با هم از تقسیم شریک باشن و ما رو قسمت کنن و بعد از قسمت دیگه لازمه اون قسمت، این نمیتونه برگرده تغییر بده مگر اون طرف راضی باشه، باز اذن شریک رو میخواد. اینجا روایات عزل فقط همون ولایت و اذن اول رو داده به مالک، این اذن دوم رو دیگه در روایات عزل نیست و این هم دلیل میخواد، تا دلیلی نباشه اصل عدم این چنین ولایتی است و ثابت نیست که مالک بتونه هرگاه بخواد تغییر بده اون مالی رو که معین شد از زکات، تلفش از مالک نیست اگر بدون تعدی و تفریط باشه، تصرف مالک در او جایز نیست چون مال غیر شده معینه، این که بتونه باز برگردونه به حالت اشاعه یا تبدیل کنه، مبادله کنه به مال دیگری، مال دیگری اجاره او قرار بده، این ولایت میخواد بر این مال، این چنین ولایتی نداره مگر مراجعه کنه به حاکم شهر که او چون ولی این ماله او بشه اجازه تبدیل بده، حاکم شهر به او اجازه تبدیل بدهد یا باش معاوضه کنه، مثلا مبادله کنه مال رو با مال دیگری، و الا ما باشیم مقتضای قاعده عدم این چنین ولایتی، چون دلیل بر این ولایت دومی اضافه بر اصل ولایت بر تقسیم و عزل نداریم. روایت عزل اولی رو بیان کرد، اگر اون روایت نبود عزلش هم عزل نبود، یعنی عزلش هم معین موجب قسمت نبود، ولی اونجا روایت اخراج از اعزلها اخرجها لا تخلطها به مالک اینا آمده بود، از اونها استفاده شد که اون ولایت داده شده، ولی مفاد اون روایت بیش از این نیست که ولایت بر تقسیم داشته باشد، ولایت بر عزل داشته باشد، اما این ولایت رو بعدن هم بر تبدیل و مبادله و معاوضه با مال دیگری از اموال خودش داشته باشه، از این روایت نمیشه استفاده کرد. پس ما هستیم و مقتضای قاعده که عدم چنین ولایتی است، مثل جایی که عرض کردیم داده به سائی بعد نمیتونه بره برداره، اگر سائی خودش اجازه بده و چین ولایتی رو داشته باشه از حاکم شهر که مبادله هم بکنه یا بفروشه به او، بله ایناش عیبی نداره. و بنابراین این همین جوری که مرحوم سید خاطر می‌فرماید که الازهر عدم الجواز اشکالون بل الازهر عدم الجواز، این مبنای این فتوای ایشون. در مقابل این آنچه که ممکنه مبنا قرار بگیره یا استناد بش بشه یا توهم استناد بش بشه برای جواز تبدیل، یکی روایات دفع قیمت، تو روایت دفع قیمت اون صحیحه برقی بود، محمد بن خالد برقی بود، آمده بود که من غلات داشت و امثال اینها، میگفت که آیا میتوانم درهم بدم دینار بدم جای درهم جای دینار جای غلات، امام فرمود ایما تیسره، هر کدوم را انجام دادی فعلت تیسر، یا تعبیر از این قبیل. کسی بگه از اون روایت برقی که تجویز کرده بود از مال دیگری یا خصوص مثلا پول، چون درهم و دینار آمده بود که اونا درهم جنبه پولیتش ملحوظه، مثلا دیگه تعدی به اموال کالاهای دیگر نکنیم فقط پول، که مالیت همه اموال، قیمت همه اموال، قیمت رو یعنی پرداخت کنی با نقد رایج جایزه. کسی از او بخواد استفاده کنه که پس این ایما تیسر معناش این اختیار به مالک داده شده که عوض از زکات عین زکوی بیاد قیمتش رو پرداخت کنه. خب این تجویز داده شده در روایات قیمت که مالک، یعنی این ولایت داده شده به مالک که به جای پرداخت عین زکوی، عین اون مالی که زکات بهش تعلق گرفته و بخشش شده زکات، قیمتش رو پرداخت کنه. حالا اون مال زکوی مشترک باشه قبل از قسمت اون عین، یا نه عین هم قسمت کردن، عزل کرده، اخراج کرده، قسمت کرده، پس اون معزول شده عین زکوی، از حالت اشتراک آمده بیرون. بنابراین هنوز عین زکویه. سائل میگه که من میتونم درهم بدم جای او؟ میگه ایما تیسره مثلا جازه، هر کدوم که میسر بود برد میتونه بده. این ولایت را به مالک پس داده شاره که مالک میتونه بدل عین زکوی را بدهد. خلاصه کسی به اطلاق اون روایت بخواد اخذ کنه، بگه اون روایت جواز محمد بن خالد برقی که دلیل بر جواز دفع قیمت بود مطلقه، گرچه موردش جاییست که مثلا شاید موردش اونجایی باشه که زکات رو هنوز عزل نکرده، چون فرض عزل درش نشده، ولی حکمش حکم مطلقیه. میگه این میتونه عوض عین زکوی، حالا چه معزول باشه چه مشترک باشه در ما با مال مالک، میتونه بدلش را بده، قیمتش را بده. بعد از عزل هم همچنان، بعد از اینکه عزل کرد، از قسمت تقسیم کردنه، بازم عین زکوی غله است. مثلا اگه غله بود مال زکویش، یه مقدارش کنار گذاشت به عنوان زکات، یک دهم یا یک بیستم، و این بازم مشمول اطلاق اون روایت محمد ابن خالد برقی است که گفت ای ما تیسر. این وجهی است که ممکنه بهش تمسک بشه برای جواز ابداع، یعنی برای اینکه این ولایت هم داده شده به مالک، یا این تجویز شده برای مالک عوض از عین زکوی قیمت را پرداخت کنه به درهم و دینار. پس بنابراین این معزول زکات میشه، درسته، جمع میکنه بین اون روایت و بین این روایات اصل، معزول یتعین و زکاته. ولی در این حال وقتی میخواد پرداخت کنه مالک، میتونه عینش پرداخت کنه، میتونه قیمتش پرداخت کنه به مقتضای اون روایت که میگه ایما تیسر. تا هنوز نداده به مقتضای اون روایات، تا هنوز به فقیر و مستحق پرداخت نکرده، ایما تیسر شاملشه، عین رو پرداخت کنه یا قیمتش رو. این دلیلی است که کسی ممکنه به این تمسک کنه برای اثبات جواز ابدال، یعنی جواز دفع قیمت از عین زکوی حتی بعد العزل، بعد الاخراج، بعد التعیین. تعیین هم قسمته، بیشتر از قسمت که نیست، قسمت انجام شده، هنوز این مال در دست اونه و بایستی پرداختش بکنه. چون اون تو اون روایت بهش این اجازه داده شده که بدل از عین زکوی قیمت را پرداخت کنه، اون مطلقه، اینجا را هم میگیره، اینجا را گرفت و اینجا هم جایز قیمت پرداخت کنه به فقیر. پس تا وقتی که نداده به فقیر یا به حاکم شهر، میتونه قیمت رو بده. به خلاف جایی که ساعی بیاد بگیره، اونجا ساعی آمده گرفته، اونجا دیگه بعد از اخذ زکات از طرف ساعی، بله اون روایات دفع قیمت دیگه شاملش، اونجا دفع کرده، دفع به حاکمش هم مثل دفع به فقیره و اخذ کرده ساعی به عنوان زکات دیگه تمام شد. اما اینجا هنوز تحت ید مالکه، هنوز مالک مکلف به اداء، به پرداخت. روایت برقی میگه هر وقت هنوز مکلف به اداء و پرداخت نکرده، میسوره برای او عین را بده یا قیمتش را بده. بنابراین اون روایات میشه در حقیقت دلیل بر جواز تبدیل به این معنا از تبدیل، نه تبدیل یه چیز دیگه جای این بذاره او بشه زکات، تبدیل به این معنا که بتونه به فقیر که میخواد بده عوض این اقلا این مقدار رو بگیم از تبدیل، قیمت رو پرداخت کنه، عین زکوی که عزد کرده پرداخت نکنه، قیمتش پرداخت. این یک دلیل که ممکنه کسی به این تمسک کنه برای اثبات جواز ابدال برخلاف نظر مرحوم سید و شاید مشهور متأخرین، گرچه بعضی هم قائل به جواز ابدال شدن. این یک وجه که این وجه ممکنه که درش این اشکال رو بکنه که اون روایات، اون روایات برقی ناظر به این جهت دیگه شاید نباشه، ناظر به جاییست که هنوز موردش اونجاییست که هنوز زکات رو نه عزل کرده نه پرداخت کرده، اونجا آمده این تجویز رو کرده که به اصطلاح جای زکات، جای عین درهم و دینار داده بشه. یعنی در حقیقت اون زکاتی که بر ذمه مالکه یا بر عهده مالکه توسعه داده، گفته او عین خارجی تنها نیست، میتونه قیمتش باشه، مالیتش باشه. ولذا ما اون روایت هم از ادله گرفتیم برای اینکه شرکت به نام شرکت در مالیته، اما اینکه اگر تقسیم شد و عزل شد و معین شد در زکات بازم بتونه تبدیل کنه به قیمت و بازم این توسعه هستش، این از اون روایت نمیشه استفاده کرد. این را اون روایت در مقام بیان ما علی عهدت المکلفه که اعم از عین یا مالیت عین، خود اینه بگه که آنچه که متعلق حق اصحاب زکات جهت زکات مالیت این امواله، که میتونه با دادن عین باشه، میتونه با دادن مالیت محضه که درهم و دیناره باشه، این رو بخواد معین کنه، نه اینکه بخواد بگه یه ولایتی بهش بده که اگر تقسیمم شد معینم شد، حالا چه عین چه مالیت رو از اول درهم و دینار رو گذاشت به عنوان زکات، چون گفتیم میشه درهم و دینار رو عزل کنه از ابتدا و او رو معین کنه به عنوان زکات معزول، باز حق تبدیل هم داره، باز حق عوض کردن و مبادله داره، این نیست. در به عبارت اخرى اون روایت در مقام بیان مبادله نیست، نمیخواد حق مبادله را به مالک بده، بگه تو میتوانی اگه به این عنوان به این لسان بود میتونی این مال زکوی را با یه مال با درهم و دینار یا با هر مال دیگری خودت عوض کنی، اون عوض را بدهی، جا داشت کسی به این اطلاق بخواد تمسک کنه. ولی مفاد اون روایت برقی این معنا نبود، مفاد روایت برقی توسعه خود متعلق حق بود، ایه ما تیسر زکاته، در حقیقه اینجوری میخواست بگه که زکات عبارت از اون مالیتی است که به این اندازه تقدیر شده در مال، مالیات خارجی البته، که اگر عین رو بدی دادی، درهم و دینار هم چون مال محض نماینده مالیت هاست، مالیت ها با همون سنجش میشه و ارزیابی میشه و تقدیر میشه و مقدارش مشخص میکنن و اون رو پرداخت میکنن به عنوان مال محض، این هم اگر دادی زکاته، یه توسعه ای در حقیقت ماهو و زکات انجام میده، نه یه حق مبادله ای، حق معاوضه ای که آدم میگه خیلی بالا که این حق معاوضه داده شده مطلقه، چه تقسیم شده باشه چه تقسیم نشده باشه، یا عرف مثلا این اطلاق رو میفهمه دیگه، میگه فرقی نمیکنه، حالا که مالک حق مبادله مال زکوی رو با یه مال دیگری از اموال خودش یا با درهم و دینار داره، خب چه مشترک باشه اون مال زکوی، چه مفروض باشه و افراز و اخراج و عزل شده باشه، بازم این حق مبادله رو داره. لذا خیلی روشن نیست که از این روایت برقی ما بتونیم این اطلاق رو استفاده کنیم. این یک مدرک برای این قول دیگر خب خیلی روشن نیست، ولی احتیاطش اقلا همین است که نگیم ازهر که ایشون گفته ازهر، لا اقل از اینکه احوته تبدیل نکنه دیگه بعد از اینکه از کرد و معین شد. چه این رو از کنه، چه قبلا گفتیم که میتونه در همودینا رو از کنه، مال دیگری را که نقد رایج باشه از کنه، یا هر مالی طبق فتوای ماتن که هر مالی را ایشون اجازه میداد. قبض ما نگفتیم قبض لازمه که، اگر از روایت برقی تجویز مبادله را برای مالک قائل شدیم، جا داره که این اطلاق رو بگه، حالا که مالک میتونه ولایت بهش داده شده به عوض کردن و مبادله کردن، چه این مال زکوی مشترک باشه عوض کنه، چه قسمت شده باشه به دست خود مالک، چون ولایت بر قسمت و عزل بهش داده شده، بازم ولایت بر تبدیل و مبادله داره. اگر واقعا مفاد روایت برقی این باشه ولایت بر مبادله، این اطلاق جا داره کسی ادعا کنه این اطلاق رو، یا اطلاق لفظی اگر بگیم موردش معلوم نیست، اهمه مال غله ای داشته چه عزل کرده باشه چه نکرده، یا اطلاق اقل یا الغاء خصوصیت و احتمال، اینکه عرف میگه دیگه فرقی نمیکنه حالا که بهش ولایت بر تبدیل و مبادله مال داده، چه مقمون قسمت شده باشه مشترک باشه فرق نمیکنه دیگه، ولایت داره بر مال دیگری که بدلش را بده، حالا تقسیم شده باشه تقسیم نشده، جداش کرده باشه جداش نکرده باشه، دخلی در این خصوصیت اینجا عرف دیگه نمیفهمه. ولی اصل این که ما از اون روایت استفاده کنیم حق مبادله را، این اول بحثه، اول کلامه. اون روایات نمیخواد جواز مبادله را به مالک بده، اون روایت میخواد بگه حق اوسعه، آنچه که حق زکاته اعم از عین یا مالیت عین، که این مالیت عین را با درهم و دینار هم میشه داد، حق را اوسع میکنه. اما اینکه حالا که این حق شد، اگر این حق بود مالک بتونه عوضش کنه با یه چیزی دیگری، نه از اون نمیشه استفاده کرد حتی با درهم و دینار. این بحث مبادله نیست و بگه وقتی که فرق نمیکنه این مال مشترک باشه بخواد مبادلش کنه مالکش، یا معزول و افراز شده باشه بخواد مبادلش کنه دیگه، این اطلاق خیلی روشن نیست، بلکه عدمش روشنه، یعنی این احتمال فرق دیگه هست، به این معنا که از اول دیگه حق اونه، ولی این حق را تو فقط میتونه عزل کنی به حکم این روایات، اما مبادله هم بکنی حق مبادله نداری. عرض کردم تبدیل به چون با عزل معین میشه زکات، تبدیل دلیل میخواد، مثل اینکه من بخوام مال شما رو همجور بردارم با یه مال دیگه عوض کنم، نمیشه، چون مال اون که نیست دیگه، معین شد برای فقرا، برای جهت
بحث در جاهای دیگه میاد، مثلا خمس رو تعیین کرده بعد به حساب میرسه، اگه بنا باشه تخته رو تخته بکنه، پس اینا
بله در خمس که اصلا عزلم نیست، اونجا که روشنه در باب خمس عزلم نیست، اونجا حق عزل هم نداره، کی به حساب میریزه؟ وکیل حاکم شهر؟ نه جابی که اینجا نداریم، ما اینجا مالکه، مالک داریم، جابی که بحثی درش نیست، جابی میتونه خیلی کارو بکنه در اون سهم امام و اینم، اگه به دست وکیل بله، چون اون مجاز اون دیگه او ولی زکاته، جابی ولی زکاته، مالک ولی زکات نیست، مالک ولی مال خودشه، مال زکات نسبت به او اجنبیه، این مقدار بهش ولایت داده شده که اصل کنه، اما مبادله هم بکنه نه، بعد از عزل بتونه عوضش کنه، او که وکیل از طرف حاکم شهر نیست بر زکات، روایات جواز عزل بهش داده اما جواز مبادله نداده، او روایات هم توسعه داده که آنچه که زکاته اعم از عین یا مالیت، که مالیت محضه هم اگه پرداخت بشه زکات کنه و پرداخت شده، چون این مالیت نماینده مالیت پول، پول رایج که انمو مالیت محضه از همون محض مالیت عینه، یکیه کنه با مالیت عین، این توسعه اونجا داده شده، نه اینکه اجازه مبادله حق مبادله رو بده بهش و ولایت بر مبادله بر مالی که ملکش نیست، ملک فقراست به او بده، مثل سائی، سائی وکیله ولی از ولی حق مبادله رو بهش داده، حق گرفتن، حق تصرف کرده اینا رو بهش داده، اونجا میتونه تو بقول شما تو بانک بذاره، در باب خمس که اصلا تعیین هم فایده نداره، این روایت اصل در خمس نیامده، چون میگن اگه کسی خمس را خمس مالش کنار گذاشت تلف شد، باز این مال مشترکه، تا نده به دست حاکم شهر یا وکیل حاکم شهر این مال عزل هم نمیشه، چون خود عزل قسمت اینم دلیل میخواد، ولی اگر تلف شد اون مال باز به هم خمس برش هست بعد در اموال دیگرش. بنابراین این وجه اول. پس وجه باشه، هر چی مخواد بشه، بالاخره وقتی این ولایت درش نیست دیگه همینه، مگر در معرض تلف باشه باز حفظش کنه، او بحث دیگه است. امانت در دستش اگه بخواد تفریط بکنه، او ضامن میشه از اون باب که گذشت در جهت دیروز. دلیل دیگری هم دومی هم بهش تمسک شده بر جواز تبدیل، دلیل دومی که بهش تمسک شده، بعضی از محشین مثل مرحوم آغازی ها اینکه تمسک کردن، حواشی مرحوم آغازی ها بر عروه حواشی نیمه استدلالی است، بیش از فتواست. اینجا ایشون گفته بل یجوز و این ابدال الازهر جواز و الابدال، تمسک کرده ایشون به اون روایت علی ابن ابی حمزه، بنابراین اون روایت که دال بر اصل، یکی از ادله اصلم اون روایت بود، در روایت علی ابن ابی حمزه جواز ازش ایشون استفاده میشه، جواز تبدیل، چون میگه اگر تصرف کردی عیبی نداره، تصرف کن بفروش و مالی بعد از عزل، چون صدر روایت فرض عزل رو کرده بود، اگر عزل کردی، عرض کردیم در گذشته که هم صدرن هم زیلن ناظر به اون بحث اینکه اگر سودی داشت برای مالکه، صدرش فرض شده بود درش که عزل کرده بعد باش تجارت کرده، ذیلش این بود که نه، قبل از عزل با مخلوطش کرده با مال در زمانی که شریک بوده، یا بعد از عزل مرتبه مخلوط کرده با همه تجارت کرده. چون میگه از این روایت استفاده میشه که اگر تجارت کردی تجارت تو درسته، ولی ضامنی، گفته ضامن زکاتی، اگر سودم داشت سودش مال صاحب به نسبه مال صاحب زکات، یا اگر با اون مال معزول فقط تجارت، کل سود، کل الربح کان الربح لها یعنی للزکات. خب پس من از این روایت استفاده میشه که مالک میتونه تبدیل کنه، ورداره اون مال باش خرید و فروش کنه، ولی خب ضامن قیمتش میشه، اگر خسارت کرد مثلا، یا اگر سودی نبرد، اگر سودی برد اضافه بر او باستیز نسبتی هم به زکات بده، یا کل سود رو بده زکات اگر با مال معزول بوده، همه سرمایه که باش تجارت کرده و سود برده فقط همون مال معزول بوده نه مال خودش، کل اون سود برای ایناست. از این روایت ضمناً پس استفاده میشه که تبدیل به مال دیگری به شرطی که حفظ بشه، تضمین بشه مال فقرا از طرف مالک، تصرف مالک جایزه و صحیحه، فقط اگر سود داشت سودش هم مال اونه، اگر زیان داشت زیانش مضمونه بر مالک، مالک ضامنه و زیانش هم پرداخت کنه. که این روایت بعید نیست، این استظهاری که ایشون کرده در این روایت درست باشه، یعنی ضمناً از این روایت استفاده بشه، چون نهیش نکرده، نگفت این کارو نکن، اگر حرام بود ولایت نداشت جایز نبود میگفت نباید این کارو بکنی، تصرف در مال غیر حرامه، نمیشه تصرف کرد، میشه که میدونه بکنی ولی ضامنی، زیانش ضامنی، سودش هم باز بهش بدی، حالا همش را اگر فقط مال معزول بوده، یا به نسبه اگر با کل مال بوده، مال مشترک بوده. اصل این دلالت در این روایت بد نیست که ایشون توجه کرده، ولی خب چون این روایت رو ما سندش تمام ندونستیم، کسی که این سند این روایت رو تمام بدانه مثل مرحوم سید، اگر مستندش در اون بحث سود این روایت بود، سود به نسبه و به اصطلاح وساقت راوی و این حرفا رو شرط ندونیم و بگیم وثوق کافی است و این روایت هم چون کلینی نقل کرده در کافی و مثلا اون شهادت در ابتدای کتاب کافی داده، مثلا کسی بگه از این وثوق حاصل میشه. خلاصه اینم وجه دوم که مستندش روایت علی ابن ابی حمزه است، و روایت علی ابن حمزه را کسی قبول داشته باشه میشه از او استفاده کرد که جواز تبدیل هست، بیش از تبدیل، اصلا برداره تجارت کنه با این مال، ولی ضامن بشه برای فقرا سود که اگه خسارت کرد اینجا وقتی تجارت کرد دیگه این میره بدر را میده، سمن را میده. ولی خب چون اون روایت سند نداشت، کسانی که وثاقت را و صحت سند را لازم میدونن، اعتبار سند را و وثوق را قبول ندارن، این بنابراین فرق مطلب اشکال. بعضی اشکال کردن که چرا مرحوم سید گفته اشکال، اون باز ابتداعا میگفت الاقوا عدم الجواز، میگه میگفت هل یجوز للمالک ابدالها بعد از اشکال، اون بعد بگه و ان کان الازهر، باز اول میگه الازهر الاقوا عدم الجواز، اون شد نه اینجوری نیست، وجهی داره جواز ابدال، لااقل از اون روایت علی ابن ابی حمزه که همونجوری که مرحوم عازیا گفته. حالا کسی که اون روایت رو قبول کنه باستی این جواز رو هم قائل بشه. جهت ششم، جهت هفتم، آخرین جهت این مسئله، این عبارت آخرین عبارت این مسئله است، ثم بعد العزل یکون النماء حال المستحقین متصلا کان او منفصلا، که اینم در حقیقت از همون آثاره، اینو باید زمین همون فائدته قرار میداد دیگه. حالا ایشون زیل آخر کار گفت وقتی فائده عزل این باشه که اون معزول بشه زکات معینن، یعنی قسمت حاصل بشه، و از روایات عزل و اخراج ولایت بر مالک بر تقسیم را استفاده کردیم و تعیین زکات در معزول، که این مفاد اون روایت بود. حالا اگر این مال معزول عین زکوی بود که نما داشت، مثلا گوسفندی بود اینو جدا کرد، این نما پیدا کرد، نما متصل پشمش اضافه شد، مثلا نما منفصل تولید مثل کرد و قبل از پرداختن به فقرا، این نماء متصل و منفصل این هم تابع خودشه، نماء حال المستحقین، اون هم ملک اصحاب زکاته. وجه این هم دیگه روشنه، جهت اینکه وقتی معین شد، شد زکات، نماءات مال به قاعده، طبق قاعده، علل قاعده تابع در ملکیت، تابع اصله، اصل مملوک هر کی باشه، نمایش هم چه متصل چه منفصل، قاعده اولیه است، قاعده تبعیت نمال الاصل در ملکیه که هم عقلایی است و امضا شده از طرف شارع، هم در روایات زیادی آمده، ترتیب اثر بهش داده شده، اون اینجا هست. نه دیگه، میخواست حفظش نکنه، پرداختش کنه زور، اون خودش نگه داشته، چون باشه اگر یه الزامی بود به این، بله الزام نیست که، اگه الزام بود میتونستیم بگیم از این الزام ملزم که از مثلا ولی امره یا حاکم شرعه حق نداره الزام مجانی کنه، اون میتونه مثلا حجت المثلش بگه، الزام خودش بیشه خودش نگر داشته، بله فرض برای اینه که نگر میتونه تا فقیر پیدا کنه نگر داره، یا نگر داشته، حالا به هر جهتی فرض کنه اسیان کرده نگر داشته، اصیانا نگر داشته، باید این بپرداخت میکرده، نگر داشته، حالا نماع درش حاصل شده، این نماعش میتونه خودش برداره؟ نه، چون قانون تبعیت اقتضا میکنه که نماع چه متصل چه منفصل تابع اصل، اینم روشنه. به این ترتیب بحث زکات غلات که فصل چندم بود تمام میشه، مرحوم سید وارد فصل دیگری میشه که اموال مایست حب و فیه زکاته، که قبلا هم اجمالا اینو ذکر کرد، آنچه که اینجا مهمه زکات اولین نوع از ایناست که مال التجاره است، زکات در مال التجاره است که مورد بحث قرار گرفته بین هم عامه و خاصه، هم در داخل فقهای ما هم برخی خیلی کم قائل به وجوب شدن، حالا یا فتوا یا احتیاطا در مال التجاره، که این هم بحث مهمی است، ان شاء الله وارد این بحث خواهیم شد. صلی الله علیه و آله.